اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه سوم ماه می سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرها. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان حمله اخیر بر یک مسجد شیعیان در ولایت هرات را به شدت محکوم کرده است. خانم امیری در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشته است که این اقدام خشونت آمیز و بی‌معنی یادآور آزار و اذیت بی‌رحمانه جامعه آسیب پذیر است. رینا امیری ضمن همدردی با قربانیان این رویداد خواستار پاسخگویی عاملان آن شده است. در نتیجه حمله روز دوشنبه بر یک مسجد شیعیان در بولسوالی گذره ولایت هرات که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت آن را پذیرفت، حداقل 7 تن کشته شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش سه‌ماهه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان میگوید سال تعلیمی امسال در افغانستان بدون حضور شاگردان دختر در لیسه ها آغاز شد، زیرا مقامات طالبان دختران را از آموزش منع کرده اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این گزارش یونما که تولو نیوز آن را منتشر کرده گفته است که حقوق شرعی زن و مرد در افغانستان تامین است. این گزارش که توسط بخش حقوق بشر اداره یونما تهیه شده و دیروز در وبسایت رسمی این اداره منتشر شد، در مورد نقض حقوق بشر و رویداد خشونت آمیز در افغانستان از ماه جنوری تا ماه مارچ سال 2024 میلادی موارد را جمع‌آوری کرده است. بر اساس گزارش ده‌ها تن در نتیجه انفجارات در چندین ولایت افغانستان از جمله کابل کشته و زخمی شده اند که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را پذیرفته است. گزارش یونما می افزاید که در این مدت حداقل 36 تن در اثر حملات داعش کشته و 118 تن دیگر زخمی شده اند. گروهی که مسئولیت حمله روز دوشنبه گذشته بر یک مسجد شیعیان در هرات را نیز بر عهده گرفت. با مناسبت سوم ماه می روز جهانی آزادی رسانه ها، مرکز خبرنگاران افغانستان در مورد افزایش و تشدید محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران آزاد و ادامه دستگیری های گسترده خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز دوم ماه می در وبسایت رسمی خود نتایج یافته هایش را در مورد وضعیت آزادی رسانه ها در افغانستان در یک سال اخیر منتشر کرده است. بر اساس این یافته ها، از برگشت دوباره برای طالبان به قدرت در آگست 2021 تا کنون حداقل 17 دستور العمل رسانه‌ای از سوی طالبان و برخلاف قانون رسانه‌ها صادر شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دیدبان حقوق بشر خواهان تحقیق در مورد فیلم‌های مربوط به کشته شدن سربازان اوکراینی شد. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق در مورد فیلم‌هایی شده است که نشان می‌دهد 21 عسكر اوکراینی هنگام و یا پس از تسلیم شدن نیروهای روسی اعدام شدند. دیدبان حقوق بشر در اعلامیه گفته است که فیلم‌های گرفته شده توسط طیارات بی پیلوت که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که 15 عسكر اوکراینی هنگام تلاش برای تسلیم شدن کشته شدند، در حالی که 6 تن دیگر احتمالاً هنگام تسلیم شدن با ضربه گلوله کشته شدند. دیدبان حقوق بشر گفته است که به نظر نمی‌رسد که فیلم‌های منتشر شده در ماه‌های دسامبر سال گذشته و ماه فوریه سال جاری میلادی رویدادهای مجرد باشند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که دیروز دوم ماه می منتشر شد، بازسازی خانه‌ها در نوار غزه میتواند به قرن آینده کشانده شود. در این ارزیابی برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفته شده که ساختمان‌های بلند سیمنتی در نوار غزه به انبوه آوار بدل شده و به حدود 80 سال وقت نیاز است تا همه واحدهای مسکونی کاملا ویران شده بازسازی شود. بر اساس این گزارش سازمان ملل متحد، با این حال در بهترین سناریو یا حالت ممکن امکان دارد که بازسازی نوار غزه در سال 2040 میلادی به پایان برسد. بارانهای شدید در دبی منجر به لغو نشست و پرواز طیاره ها شده است. مسئولان میدان هوایی بین المللی دبی می گویند که به دلیل بارندگی شدید دیروز دوم ماه می بسیاری از پروازها به این میدان هوایی لغو و یا به استقامت دیگر تغییر مسیر داده شده اند. بر اساس گزارش ها برای دومین بار در یک ماه گذشته در امارات متحده عربی باران شدید باریده است. با گفته سخنگوی میدان هوایی بین المللی دبی، شب گذشته مسیر 5 پرواز به این میدان تغییر یافت. 9 پرواز در حال فرود آمدن و 4 پرواز از این میدان لغو شد. در اواخر ماه اپریل بارندگی های شدید در امارات متحده عربی صورت گرفت که در ده ها سال سابقه نداشته و برخی از قسمت های میدان هوایی بین المللی دبی را زیر آب گرفت. ایالات متحده آمریکا 280 شرکت و نهاد را به دلیل همکاری با مسکو در جنگ اوکراین تحریم کرد. ایالات متحده آمریکا روز گذشته 280 شرکت و نهاد در روسیه، چین و برخی دیگر از کشورها را در ارتباط با همکاری با مسکو در جنگ اوکراین هدف تحریم قرار داد. حدود 200 شرکت و نهاد از سوی وزارت خزانه داری و 80 شرکت و نهاد دیگر از سوی وزارت خارجه آمریکا هدف تحریم قرار گرفتند. خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داده است که روسیه از طریق همکاری با شرکت‌های چینی و سایر کشورها تلاش کرده است که تحریم‌های کشورهای غربی علیه خود را دفع کند. جنت یلن وزیر خزائن آمریکا با نشر اعلامیه گفته است که شرکت‌ها با عواقب مشابه برای فراهم آوری حمایت مالی به روسیه مواجه خواهند شد. از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، واشنگتن و متحدانش هزارها شرکت و نهاد را به خاطر همکاری با مسکو تحریم کردند. شمار تلفات ناشی از لغزش زمین در چین به 36 تن رسید. خبرگزاری فرانسه این ارقام را دیروز پنجشنبه دوم ماه می بر اساس خبرگزاری دولتی چین شینهوا نشر کرد. گزارش ها حاکی است که حدود 30 تن دیگر در این رویداد زخمی شده اند. ولایت گواندونگ چین بر روز سه‌شنبه گذشته پس از جاری شدن سیلاب های شدید شاهد رانش یک شاهراه شد که 18 موتر را زیر گرفت. مقام ها گفتند که ممکن شمار تلفات این رویداد افزایش یابد زیرا برخی از افراد هنوز هم ناپدیدند. در نتیجه حمله راکتی روسیه به شهر اودیسا در اوکراین 14 تن زخمی شد. اولی کیپر مسئول نظامی منطقه‌ای اودیسا در اوکراین میگوید در نتیجه حمله راکتی صبح دیروز دوم ماه می نیروهای روسیه بر این شهر سواحل بحیره سیاه 14 تن زخمی شد. اولی کیپر در شبکه تلگرام نوشته است که این حمله باعث آتش سوزی و تخریب انبارهای اداره منطقه‌ای خدمات پستی اوکراین شده است. نیروهای روسیه در روزهای اخیر بارها بر شهر اودیسا حمله کردند که در حمله 29 ماه اپریل 5 فرد ملکی کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال واسیلی آنوخین والی سمولنسک در شبکه تلگرام گفته است که صبح دیروز دوم ماه می منطقه سمولنسک دوباره توسط تیارات بی پیلوت اوکراینی مورد حمله قرار گرفت و در منطقه روسلاول تلاش کرد تا بر تأسیسات زیربنایی انرژی ملکی آسیب رساند. و گفته آنوخین این حمله تلفات جانی نداشت. وزارت دفاع روسیه به طور جداگانه اعلام کرده است که سیستم‌های مدافع هوایی این کشور 12 تیاره بی پیلوت اوکراینی را در 5 منطقه آن کشور سرنگون کردند، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. مقامات اوکراین در مورد این ادعاهای روسیه که به طور مستقل تایید نشده تا هنوز ابراز نظر نکردند. فشارها بر امارات متحده عرب به هدف جلوگیری از فعالیت شرکت‌های مرتبط به روسیه افزایش یافته است. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا به امارات متحده عربی فشار آوردند تا نشان دهد که در حال سرکوب شرکت‌هایی است که از تحریم‌های وضع شده علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین فرار می‌کنند. سه منبع به خبرگزاری رویترز چهارشنبه اول ماه می از این اقدام مشترک خبر دادند، اما خواستند بنا بر حساسیت موضوع از آنها نام گرفته نشود. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا روز گذشته تایید کرد که مقام‌های آمریکایی، بریتانیایی و اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از یک تلاش هماهنگ و گسترده‌تر برای جلوگیری از رسیدن کالاهای تحریم شده به روسیه از امارات متحده عربی دیدن کردند. منابع اکنون گفتند که مقام های سه کشور از امارات متحده عربی خواستند تا معلومات را در مورد صادراتش به روسیه با آنها شریک سازد. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا تلاش ها به هدف برقراری آتش بس در غزه را شدت بخشیده است. وزیر خارجه آمریکا در دیدارش با مقام های اسرائیلی گفته است که زمان برای توافق روی آتش بس و رهایی گروگانان از نزد گروه حماس فرا رسیده است. آنتونی بلینکن اول ماه می در سفرش به اسرائیل تلاش ها را برای برقراری آتش بس در جنگ نزدیک به 7 ماهه در غزه بیشتر ساخت. از هنگام درگیری جنگ میان اسرائیل و گروه حماس این 7مین سفر بلینکن به اسرائیل به شمار می رود. وزیر خارجه آمریکا در سفر روز چهارشنبه از مقام های اسرائیلی خواست تا عملیات بر شهر رفح غزه را به اجرا نگذارند. با گفته آنتونی بلینکن ایالات متحده موضع مشخصی دارد و از عملیات در رفح به هیچ صورت حمایت نمی کند. اسرائیل ادعا می کند که از عملیات در غزه شورشیان به رفح گریختند و آنجا پنهان هستند. سازمان‌های خیریه گفتند که در حال حاضر حدود 1.4 میلیون فلسطینی در رفح پناه برده‌اند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آخرین سفر خود به شرق میانه را بدون اعلام آتش بس با معامله گروگان‌های بین اسرائیل و حماس به پایان رساند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جریان دیدار خود با بلینکن گفت که پایان جنگ در غزه را به عنوان بخش از معامله گروگان نمی‌پذیرد و آتش بس باشد. عملیات نظامی برنامه‌ریزی شده در شهر رفح انجام خواهد شد. و اگر آتش بس هم باشد، عملیات نظامی برنامه‌ریزی شده در شهر رفح انجام خواهد شد. سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
خانواده های گروگان ها شعار می دهند: متشکرم بلینکن، متشکرم بلینکن. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در تل ابیب با بستگان و حامیان گروگان‌های اسرائیلی که هنوز در دست گروه شبه نظامی حماس نگهداری می‌شوند دیدار کرد. بلینکن در 7مین سفر خود به منطقه از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس با حمله حماس در 7 اکتبر است. او به دنبال یک توافق آتش بس است که گروگان‌ها را آزاد می کند و باعث توقف در جنگ می شود. به گفته وزارت صحت غزه نزدیک به 35,000 فلسطینی کشته شدند. بلینکن و یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه از گذرگاه کرم شالوم به غزه بازدید کردند. بلینکن گفت که اسرائیل امتیازات مهمی برای رسیدن کمک های بیشتر به فلسطینیان و دستیابی به توافق آتش بس داده است. او گفت که جهان منتظر است تا حماس توافقی را که روی میز است انجام دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده:
حماس باید تصمیم بگیرد که آیا این توافق را انجام خواهد داد و واقعا وضعیت مردم غزه را که ادعا می کند به آنها اهمیت می دهد پیش خواهد برد. زمانی برای تأخیر وجود ندارد.
اما پس از سفر پرجمعیت به اسرائیل، اردن و عربستان سعودی، بلینکن بدون هیچ خبری از توافق آتش بس راهی آمریکا شد. ناظران همچنین به دنبال یک توافق گسترده تر بودند که شامل عادی سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی می شد. احتمالاً در برابر توافقی که به جنگ غزه پایان می داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که حاضر نیست جنگ را برای دستیابی به معامله گروگان‌ها پایان دهد و گفت که یک حمله نظامی برنامه ریزی شده به شهر رفح غزه، جایی که حداقل 1 میلیون فلسطینی از آنجا گریختند، چه آتش بس وجود داشته باشد و چه نباشد اتفاق خواهد افتاد. یکی از تحلیلگران به صدای آمریکا گفت که بلینکن نتوانسته به پیشرفت دست یابد. برایان کاتولیس از موسسه شرق میانه میگوید:
But I think the real hold up here is the fact that you've got an Israeli government led by Prime Minister Netanyahu.
کاتولیس میگوید: اما من فکر میکنم مانع واقعی در اینجا این واقعیت است که شما یک حکومت اسرائیلی به رهبری صدر اعظم نتانیاهو دارید. که شامل صداهایی می شود که به شدت با یک کشور فلسطینی مخالفند و سعودی ها به صراحت اعلام کردند که می خواهند هر چه زودتر شاهد آتش بس در این جنگ در غزه باشند و همچنین می خواهند تعهدی برای ساختن کشور فلسطین ببینند. کاتولیس گفت که هفته گذشته در عربستان سعودی بوده است و پیشرفت زیادی در مورد پیمان دفاعی یا سایر توافقات دو جانبه بین واشنگتن و ریاض حاصل شده است، اما در مورد توافق گسترده تر با اسرائیل پیشرفت صورت نگرفته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرنگاران افغان میگویند طی حدود 3 سال گذشته فعالیت های خبرنگاران و رسانه ها در داخل افغانستان به شدت محدود شده است. حشمت مشتونی سخنگوی خبرنگاران افغانستان در تبعید میگوید که خبرنگاران افغان در خارج از افغانستان در کشورهای چون ایران و پاکستان نیز با مشکلات زیادی از جمله اخراج اجباری مواجه هستند. توجه کنید به این مصاحبه فوزی احسان با آقای مشتونی.
به نظر شما در 1 سال گذشته اگر می تازه ترین بگیریم وضعیت خبرنگارا و رسانه ها در افغانستان چگونه بوده؟
متاسفانه ما در حال از روز جهانی مطبوعات تجلیل میکنیم که در افغانستان مطبوعات که یکی از بزرگترین دستاورد در 2 دهه اخیر محسوب میشد، متاسفانه با آمدن طالبان با چالش های متعدد روبرو است در عرصه های مختلف. شما باور بکنم به یک تعداد از همکاران ما بعد هم اساساً به شدت زیر تحت نظارت طالبان هستند. حتی در قسمت نشر گزارش خود با نهادهایی که در عرصه فعالیت دارن، مثلا استخبارات طالبان، وزارت امر بالمعروف و همچنان وزارت داخله، اینا نهادهایی هستند که به شدت رسانه ها را تحت کنترل داره و اینا حتی به خبرنگاران و یک تعداد رسانه ها بارها تاکید میکنن که قبل از نشر بعضی از گزارش هایتان باید گزارش ها با اونا شریک ساخته شود، بعد از تایید این نهادها اینا میتونن که نشر بکنن این گزارش ها را. و این موضوع باعث شده که زمینه برای کار خبرنگاران بیشتر تنگ شود و یک تعداد زیاد از خبرنگاران از کشور متواری شدن، یک تعداد زیاد از اینا به کشورهای همسایه به خصوص به پاکستان، ایران، ترکیه و بعضی از کشورهای اینا متاسفانه مهاجر شدن و در صدد بیرون رفت از این کشورها به کشورهای امن هستند.
تشکر آقای وجدانی. از فرار خبرنگارا یا از مهاجرت خبرنگارا به کشورهای بیرونی یاد کردین. وضعیت خبرنگارای متواری افغانستان در ایران و پاکستان چگونه است؟
خبرنگاران در ایران، پاکستان و همچنان در ترکیه از آدرس فدراسیون که اینا اعضای ما هستند در وضعیت بسیار بد اقتصادی، روانی و اجتماعی به سر میبرند و اخیراً شما مشاهده هستیم که این کشورها در صدد اخراج مهاجرین و برگشت دوباره اینا به افغانستان شدند که خبرنگاران نیز جز این افراد خواهند بود که واقعا نگرانی فدراسیون را برانگیخته و ما در صددی هستیم که چگونه بتونیم به اینا دادخواهی کنیم تا زمینه انتقال اینا را به کشورهای امن مساعد بسازیم.
به نظرتان مشکلات مالی رسانه ها و خبرنگاران چی در داخل افغانستان چی در خارج چقدر جدی است؟
یکی از موارد میتونه بگم که مشکلات مالی باشه، چون در نظام قبلی اکثریت از رسانه ها با نشر اعلان های تجارتی از نهادهای مختلف و شرکت هایی که در افغانستان فعالیت داشتن، نظر به محتوای برنامه‌ای که نداشتن علاقمندی اونا رو بیشتر جذب میکردن و این اعلانات باعث میشد که امکانات مالی رو در اختیار اونا قرار بدن. اما فعلا طالبان نظر به سیاست و پالیسی که دارن اکثریت برنامه‌ها را یا فیلتر میسازن یا متوقف ساختن و این موضوع باعث شده که یک تعداد از رسانه‌هایی که مورد حمایت و مورد نظر طالبان نباشد توجه کمتر به رسانه‌ها میکنه در ارتباط به امکانات مالی را که در اختیار اونا قرار میدن و این موضوع خبرنگاران را و یک تعداد از رسانه ها را مجبور میسازد زمانی که امکانات مالی وجود نداشته باشند اونا مجبور و مکلف هستند که در به رسانه های خود را ببندن.
شما گفتین مشکلات ویزه است، مشکلات اقتصادی است، مشکلات اخراج اجباری دارن خبرنگاران که در کشورهای همسایه هستند. کدام راه حل غیر از اینکه با کشورهای سومی برن وجود داره؟
یک راه حلی که خودم تجربه دارم این است که کشورهایی که به این خبرنگاران وعده سپردن، به طور مثال ما براتون بگویم که نهاد گزارشگران بدون مرز و یک تعداد از خبرنگاران شامل برنامه‌های کیسای پی 1 و پی 2 هستند، اگر این کشورها و همچنان ملل متحد خبرنگاران را در اولویت کاری خود قرار بدن و زمینه ای را مساعد بسازند تا که و کیس ها یا پرونده های مهاجرتی اینا را سرعت ببخشن، من فکر میکنم که این خبرنگاران میتونن با زودترین فرصت از این کشورها به کشورهای امن برن. و از طرف دیگه نهادهای حامی رسانه ها مثل که صدها و یا هزاران افراد دیگر یک تعداد از خبرنگاران را اینا توانستن به کشورهای امن انتقال بکنن، بتن اگر اونا نیز یک توجه جدی بکنن، دادخواهی بکنن به خبرنگاران در سفارت هایی که به خصوص اینا پرونده های مهاجرتی دارن، با اونا بعد بکنن، بالای اونا فشار وارد بکنن، من فکر میکنم که خبرنگارانی که در ایران و در پاکستان و در ترکیه وجود دارن زمینه انتقالشان به کشورهای امن زودتر و بهتر مساعد بشن.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در تازه ترین گزارش خود به بررسی وضعیت حقوق بشری به شمول وضعیت رسانه ها در 3 ماه اول سال 2024 میلادی در افغانستان پرداخته و موارد نقض حقوق بشری تحت حاکمیت طالبان را برجسته ساخته است. گزارش را در مورد از همکارم فرخنده پیمانی میشنوید.
بر اساس تازه ترین گزارش یونما که به روز چهارشنبه اول ماه می نشر شد، رسانه ها در حاکمیت طالبان با تهدیدها و چالش های مختلف مواجهند و خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در محیط چالش برانگیز به کار و فعالیتشان ادامه می دهند.
علاوه بر طیفی از محدودیت های اعمال شده توسط مقامات اداره حاکم و خطر بازداشت خودسرانه، رسانه ها با آزمون های مالی قابل توجه در جریان کارشان مواجه هستند.
یونما در این گزارش به بازداشت های خبرنگاران خبرگزاری کیودوی ژاپن، 2 خبرنگار خبرگزاری گردش اطلاعات، خبرنگار پشواک و 1 کارمند خامپرس بین ماهای جنوری و فبروری سال 2024 از سوی طالبان اشاره کرده است. علاوه بر این، یونما ممنوعیت عکس گرفتن و تصویر برداری از جلسات و محافل از سوی والی قندهار را نیز یادآوری کرده است. در همین حال نسرین حمیدی، فعال حقوق بشر، در واکنش به این گزارش میگوید:
بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان تا 3 ماه اول سال 2024 توسط یونما، ادامه گزارش های قبلی که گواه تداوم نقض گسترده حقوق بشری در افغانستان می باشد و بیانگر موضوعات چون سرکوب زنان، شکنجه و بدرفتاری های علیه زنان، قتل های مرموز، اعدام ها و شلاق زدن ها در ملای عام بوده و همچنان گواه محدودیت کامل بر رسانه های صوتی و تصویری و نشرات رسانه‌ای و آزادی بیان می باشد.
بر علاوه بررسی آزادی رسانه ها، این گزارش به موضوعات چون تلفات غیر نظامیان، حقوق زنان، بازداشت، شکنجه، بدرفتاری و قتل های فراقانونی اعضای حکومت پیشین، مجازات فیزیکی و اعدام از سوی محاکم طالبان نیز پرداخته است.
از اول ماه جنوری تا 31 ماه مارچ، حقوق بشر یونما حداقل 38 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، حداقل 10 مورد شکنجه و بدرفتاری، تهدیدات لفظی و حداقل 4 مورد قتل‌های فراقانونی مقامات حکومت سابق و اعضای سابق نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را ثبت کرده است.
در بخشی از گزارش به محرومیت دختران از تحصیل و ادامه محدودیت ها بر زندگی اجتماعی زنان در این کشور پرداخته شده است. حکومت طالبان تا اکنون به این گزارش یونما واکنش نشان ندادند، اما قبل از این گزارش های مشابه نهادهای بین المللی را رد کرده و آن را پروپاگند خوانده است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان نگران ادامه تخطی های طالبان در برابر حقوق خبرنگاران و آزادی بیان در افغانستان است. آقای بنت از مسدود کردن مراکز خبرگزاری فشارها بر خبرنگاران و نشر پروپاگاندای طالبان انتقاد کرده و گفت که خبرنگاران نباید به هیچ عنوان بازداشت و تحت فشار قرار داده شوند. آقای بنت میگوید که گزارش دهی دقیق برای مردم حیاتی است. آقای بنت در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد آزادی رسانه ها در افغانستان چنین توضیح داد.
فکر میکنم ما در آستانه 30 سال قرار داریم که آزادی مطبوعات در افغانستان محدود شده است. نخست محدودیت بر آزادی بیان مطرح است که رسانه ها تا چه حد در قسمت گزارش دهی مسائل مهم و سوالات تحقیقی حق اظهار نظر را دارند. دوم این که نگرانی در مورد کاهش رقم خبرگزاری ها در افغانستان وجود دارد که طی 3 گذشته به طور بی‌سابقه کاهش یافته است و بخصوص حضور زنان خبرنگار در رسانه ها الا 80% کاهش یافته است. در همه نقاط کشور یکسان نیست، اما در قسمت حضور و نشر صدای زنان آنها با محدودیت روبرواند. مثال هایی وجود دارد که خبرنگاران بازداشت و تهدید شدند و در برخی حالات خبرنگاران مورد لتوکوب و خشونت قرار گرفتند. نگرانی ها از یک سلسله بازداشت خبرنگاران در حاکمیت طالبان وجود دارد که بعداً آنها را رها می کنند و با آنها بدرفتاری صورت می گیرد و بین خبرنگاران هراس افکندند و آنها از ترس بازداشت و زندانی شدن به خاطر کارشان مورد بدرفتاری قرار می گیرند. این موضوع کاملاً غیر قابل قبول است. هیچ خبرنگار نباید توقیف یا بازداشت شود و اگر کسی بازداشت می شود به خاطر باشد که مرتکب جرم شده است. خبرنگاری جرم نیست و وقت بازداشت می شوند باید به یک محکمه درست راجع شوند. حتی طی روزهای اخیر به طور مثال 3 از ولایت خوست برای 6 بازداشت شدند به خاطر که آنها با شنوندگان زن ارتباط گرفته بودند و در نشرات خود موسیقی پخش کرده بودند. این مسئله در مغایرت با آزادی های قبول شده مطبوعات و آزادی بیان قرار دارد.
هفته گذشته عفو بنرال در گزارشی که منتشر کردن خواهان آزادی خبرنگاران در بند در حکومت طالبان شدند و همچنان در گزارشی که از طرف وزارت خارجه ایالات متحده در بخش حقوق بشر منتشر شد از سرکوبی رسانه ها در حکومت طالبان هم یادآوری شده بود. به نظر شما ملل متحد چطور میتونه که در برابر تخطی ها مبارزه کنه؟
من در این گزارش ها اظهار نگرانی می کنم. به طور مثال در خصوص بازداشت خبرنگاران نگران هستیم. ما این نوع بازداشت ها را اجباری می دانیم و افراد به طور غیر قانونی توقیف می شوند. من قبلا اشاره کردم که بین خبرنگاران فرهنگ ترس و هراس را ترویج کردند و آنها را با همچو بازداشت ها تحت فشار قرار می دهند و اکثرا فقط بازداشت نیست بلکه هشدار برای بازداشت در آینده است. افراد زمانی که در قید هستند مورد تهدید قرار می گیرند و با آنها بدرفتاری صورت می گیرد، مورد لتوکوب قرار می گیرند. اما به نظرم ما باید به برخی مسائل عمده دیگر نیز نظر بیندازیم که شامل حق برگزاری اعتراضات صلح آمیز می شود. من از طالبان تقاضا کردم که خبرنگاران در بند را آزاد کنند و نباید در وهله نخست زندانی می شدند و باید به حقوق خبرنگاران احترام بگذارند و از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات مراقبت کنند. من همچنان از جامعه جهانی تقاضا می کنم تا از خبرنگاران افغان حمایت کنند و بسیار مهم است که مطبوعات فعال در افغانستان وجود داشته باشد. بسیار مهم است که در روز آزادی مطبوعات ما حقوق خبرنگاران را برجسته سازیم. باید یادآوری کنم که خبرنگاری خوب بسیار مهم است، به ویژه در فضایی که شفافیت وجود ندارد و معلومات جعلی و نادرست بیشتر پخش می شود. می خواهم تاکید کنم که خبرنگاری خوب به معنی خبرنگاری دقیق، روشن و هدفمند است.
طالبان وعده کردن که به آزادی مطبوعات احترام میگذارن، اما قسمی که دیده میشه رسانه ها در حکومت طالبان مورد سرکوب قرار میگیرند. به نظر شما آزادی مطبوعات و آزادی بیان جز ایدئولوژی طالبان است و آیا آزادی بیان در حکومت طالبان جای دارد؟
Always a place.
همیشه در هر رهبری یا حکومتی که باشد جای برای آزادی مطبوعات و آزادی بیان وجود دارد. یک مسئله بین‌المللی است. بسیار مهم است به خاطر که برای مردم اهمیت دارد و باید اتباع یک کشور به معلومات درست دسترسی پیدا کنند. در حاکمیت طالبان دسترسی به اطلاعات و اخبار باید وجود داشته باشد. رسانه ها نباید به طور کامل مسدود شوند. اما همکنون بسیار زیاد محدود ساخته شدند. قدرت نباید در افغانستان مطبوعات را محدود سازد. در شماری از کشورها نیز مطبوعات توسط حکومت‌های یکتاز محدود شدند و مردم اجازه ندارند تا حکومت‌هایشان را انتخاب کنند.
این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.